تیتر فرهنگی سعادت آباد و حامد مظفری. بله، دنیای فرهنگ و هنر در هفته گذشته اتفاقات جذاب و خواستنی توش افتاده که در بخش تیتر فرهنگی سعادت آباد رادیو تهران با حامد مظفری عزیز بررسی خواهیم کرد. سلام میکنم به تو حامد مظفری، روز و روزگار بر تو خوش رفیق.
من سلام عرض میکنم خدمت شما مصری محترم و مخاطبای عزیز برنامه سعادت آباد، در خدمتتون هستم.
عزیزی، این هفته نمایشگاه بین‌المللی کتاب هم هفته فعالیتش بود، قطعا اتفاقات فرهنگی و هنری متفاوتی در این نمایشگاه افتاده، تازه هاش رو از زبان شما میشنویم.
بله حتما، چون از نمایشگاه شروع کردیم، من از نمایشگاه کتاب شروع میکنم. خب نمایشگاه بله در واقع فرصتیه برای اینکه خیلی از علاقه‌مندای در واقع کتاب و ادبیات در واقع از جای ایران میان و سر میزنن به غرفه‌های مختلف و کتابایی که میخوان و اگه تو توانشون باشه در واقع خرید میکنن و کنارش در واقع به هر حال هر سال نمایشگاه فضای توریستی هم در واقع مجاور غرفه‌ها شکل گرفته. امسال مثلا من دیدم که یه خانومی مثلا از سمت کرمانشاه اومده بود، داشت نون کرمانشاهی میپخته. مهمانم دیگه، یکی دیگه مثلا از مازندران اومده بود و به هر حال یه جوری دیگه تفریحی فرهنگی شده، هیچ ایرادی هم نداره. اگه راجع به در واقع کتاب‌های هنری که نمایشگاه عرضه شده بخوام بگم، من اون مروری که خودم داشتم یه سری کتاب خاطرات بزرگای در واقع بازیگری من دیدم، مثل پرویز حسینی، مثل داوود رشیدی، مثل کریم اکبری مبارکه، خیلی کتاب خوبی بود. در واقع یکی از انتشارات مرتبط با هنر نمایش در واقع سعی کرده بود گفتگوهایی که با این عزیزان داشته رو خیلی مرتب بکنه، تدوین کنه توی مجلدهای شیک، در واقع در اختیار مخاطبای در واقع علاقه‌مند به این دیده قرار بده.
بله.
دو تا کتاب دیگه هم که نظرم جذابه، یکی کتاب پرونده مختارنامه بود که نوشته رضا استادی، یکی فیلمنامه یعقوب لیث صفاری نوشته مسعود جعفری جوزانی. یعقوب لیث که در روی فیلمنامه‌ای که آقای جوزانی مدت هاست در واقع دنبالشه که بسازه و یه برهه‌ای هم بنا بود بنیاد سینمای فارابی در واقع حمایت کنه برای تولید، اونجایی که میدونم از نگارش فیلمنامه‌اش هم حمایت کرد، برای تولید هنوز اتفاق نیفتاده. امیدواریم در واقع این فیلمنامه خوبم به تولید برسه، چون من فکر کنم بعد از سریال در چشم باد آقای جوزانی میتونه در واقع کارهای خوبی بشه. پرونده مختارنامه هم که همونطور که از اسمش در واقع برمیاد، کتابی مرتبط با پشت صحنه تولید سریال ماندگار مختارنامه که نگارنده کتاب رضا استادی مدیر روابط عمومی سریال، که سعی کرده هم یه سری خاطره خواندنی از روال تولید مختار ارائه بده، هم یه جور شخصیت نگاری داره از آدمای پشت پرده تولید، خصوص مثلا تهیه کننده فقید این کار محمود فلاح، همینطور در مورد کارگردان توامندش داوود میرباقری و بازیگر اصلیش فریبرز عربی. این کتابیه که در واقع هم مخاطب عام میتونه ازش بهره بگیره، هم مخاطب خاص. مخاطب عام میتونه به هر حال سریالی که دوست داره بفهمه چجوری تولید شده، مخاطب خاص و پیگیر هم میتونه در واقع راجع به در واقع ارتباطات پشت پرده در واقع تولیدات عظیم مثل مختار در واقع اطلاع کسب بکنه. امسال نمایشگاه کتاب در کنار همه خوبیاش یه ایرادی هم هست، سالها هست البته برم نمیگرده به در واقع نمایشگاه امسال، اونم این که همیشه این ناشرهای خصوصی که در واقع مساحت مالیشون کمه رو تو راهروهای فرعی و غرفه‌های قوطی کبریتی و کوچولو موچولو، بعضیشون بندگان خدا اونقدر استطاعت ندارن حتی مثلا برای کتابی که میفروشن یه بگ مناسبی تهیه بکنن. مثلا من خودم رفتم یه کتابی خریدم، کتاب چهار جلدی رو گذاشته بودن توی مثلا چجوری بشون بگم نایلون یکی از مثلا فروشگاه‌های زنجیره‌ای که توی سطح شهر میبینیم، حالا نمیتونم اسمش رو ببرم.
بله بله متوجه منظور شدم کامل.
آره حالا بعد نیست به هر حال همه در
موقع
حمایت از ناشرهای دولتی میشه.
ببین حرفت آقا حامد کاملا درسته، همون وسیلهی که قرار این کتاب ها رو حمل کنه میتونه یک بخش فرهنگی باشه که معرفی کنه، که تمایل به وجود بیاره، شوق به وجود بیاره برای مطالعه، برای این اتفاق که واقعا درست دیدی. دو تا یه حرف خوشگلم اولش سریع یه ذره همچین قلب منو لرزون، گفتی که اگر بتونن بخرن، یعنی باز این گرون شدن کاغذ و افزایش قیمت کتاب باعث شده خیلی ها از دلخواستشون، یعنی این تورق کردن کتاب دور بشن و برن، حالا چون یه ذره ارزون ترش میتونید به صورت نسخه الکترونیکی تهیه کنید دیگه. و این واقعا حداقل برای ما ایرانی ها که این پیشینه درست درمون تاریخی رو حداقل در کتاب و کتابخانه داریم یه ذره غم انگیزه، اما باید کنار بیایم دیگه. خب بخشای دیگه جذاب دیگه ای تو رو بشنویم.
اینم راجع به نمایشگاه چیز دیگه هم بگم بعد بریم سراغ بعد. اونم سیستم تهویه واقعا در واقع نامناسب نمایشگاه که قدم زدن طولانی تو فضای قربا رو سخت میکنه. بعد از این همه سال برگزاری به هر حال این سیستم تهویه رو باید راه بندازه. همین خواستم بگم که ان‌شاءالله یک کوشش نوایی باشه.
ان‌شاءالله وظیفه رسانه همینه، ما آن چیز که صداقت هست، آن چیز که حقیقت هست رو از طریق رسانه به گوش مسئولین و مردم میرسونیم. امیدوارم که اون دسته از مسئولینی که حواسشون کامل هست برای از بین بردن و یا بهتر کردن این روندهایی که حالا به چشم مخصوصا خبرنگارها میاد بیشتر دل بسوزونن و انرژی بذارن. از دنیای سینما چه خبر؟
دنیای سینما در مباحث خبری که این روزها خیلی در واقع مطرح شد بحث اقتباس بود، اقتباس تصویری از رمان‌ها و داستان‌های شناخته شده حوزه ادبیات فارسی.
درسته.
خب همونطور که عموم مخاطبا می‌دونن که از شناخته شده‌ترین اقتباس‌های ما که تو همین تلویزیون هم به ثمر رسید همون کتاب قصه‌های مجید هوشنگ مرادی کرمانی بود.
بله.
که هنوز هم در واقع دیدنی و در مخاطبا می‌بیننش. کنار اون در واقع اگر بخوایم در واقع باز مثال بزنیم که سینما، حالا هم فیلم گاوو داشتیم هم بعدش ناخدا خورشید، فیلم سارا گاو خونی، آثار متعددی بودن تو زمینه اقتباسی که به هر حال بعضیشون خیلی خوب بودن و ماندگار، بعضی هم حالا کیفیت پایین تر بود. توی در واقع ماهای اخیر هم یه اتفاق خوب افتاده، داریم دوتا اقتباس رو مشاهده هستیم، اقتباس سریالی از دوتا رمان در واقع معروفی که در واقع اقتباس از رمان سوبشون خانم سیمین دانشوره که دیگه تو مراحل آخر تولید و به زودی هم در واقع عرضه میشه. یکی دیگه هم یه اقتباسی از رمان بامداد خمار فتانه حاج سید جوادی که حالا این یکی رمان عامه پسندتریه نسبت به سوبشون. ولی نکتهش اینه که با توجه به اینکه نویسنده هر دو رمان زن بوده، کارگردان زن به اسم نرگس آبیار داره هر دو کار میسازه که توی در واقع جریان کارگردانی 10 سال اخیرمون جزو کارگردانهایی بوده که در واقع به هر حال نگاه خاص خودش رو
بله جریان ساز بوده.
بله. از اون طرف خود بهروز افغانی هم که جزو کارگردان شناخته شده هست داره یه فیلمی میخواد بسازه تولید کنه به اسم کاغذ شطرنجی که اونم در واقع بر اساس خاطرات یک بازپرس دادگستری به اسم ناصر بیگدلی فیلمه، با اینکه فیلم جنایی باز هم اونم یه جور اختباس در واقع میشونه تلقی بشه. رسول سعد جاملی از دیگر در واقع کارگردان های مطرح بعد از انقلاب ما، اونم داره یه فیلمی شروع میخواد بکنه به اسم زیبا صدایم کن، اونم دوباره اختباسی از یه داستانی در از فرهاد حسن‌زاده که تو انتشارات کانون منتشر شد. حالا تو این در واقع اختباسایی که داره میشو شده در واقع مهمترین در واقع اختباسش همون سوبشون و بامداد خماره.
بله بله.
و یه نکته هم که وجود داره، درسته که اختباس خوبه ولی من امیدوارم کارگردانی رو مثلا اختباس کنن نترسن از بزرگ نام نویسنده مبدأ، برن سراغ رمان هایی که اول توی خود حوزه ادبی شاخص باشن بعد این رو تبدیل بکنن در واقع به یه فیلم سینمایی یا سریال توی پلتفرم یا شبکه خانه، چون هر در واقع کتابی که نویسنده گمنامم بنویسه میشه در واقع تبدیلش کرد به اختباس. ولی نکتهش اینه که انگار بعضی از کارگردان ها میترسن که برن سراغ نویسنده شناخته شده، میرن سراغ نویسنده گمنام که در واقع اگر در واقع اثر خوب شد که به نام خودشون تمام بشه، اگر اثرم بد شد که بگن خب تقصیر نویسنده.
این یه فرار رو به عقبه، یعنی به جای این که ما بپذیریم که یک متن خوب از نظر ما پذیرفته شده در قامت یک کارگردان، یک نمایشنامه نویس، خب ما اینو تو اتفاقات دیگر همچون موسیقی هم دیدیم که کارها بدون رعایت حق کپی رایت داره اتفاق میفته و این رو شما در این مقطع جالب نمیدونی که داره اتفاق میفته.
میسنجمش، میگم که مثلا الان آقای رسول سعد عاملی اگر رفت اختباس کرد اختباس خوبی، ولی در واقع
پذیرفته. آخه این خوبیش اینه که پذیرفتندش.
آره نه این خوبی که اختباس میکنه، ولی در واقع خود شما اسم این کتاب زیبا صدایم کنه تا حالا شاید نشد، من میگم با این دامنه ادبیات و این همه نویسنده بزرگ و سرشناس که ما داریم، به نظر من اگر هم در واقع میخوایم اختباس بکنیم اول باید بریم سراغ در واقع اون رم رمان های بزرگ، رمان های شاخص، بعد کم کم در واقع بیایم سراغ رمان هایی که کمتر شناخته بشه.
بسیار هم عالی، چقدر خوب و چقدر پولوپیمون بود این بخش هنری امروز سعادت آباد.
خبر دیگه هم من بگم و دیگه مزاحمتون نشم.
عالی است، در خدمتیم.
در واقع فکر کنم مهم میباشه کمتران با روز بزرگ داشته فردوس، در واقع آقای حسین پارسایی کارگردان تئاتر خبر داد که میخواد در واقع اجرای موزیکال از نمایش در واقع نبرد رستم و سهراب روی صحنه ببره. البته هنوز مکان اجرا مشخص نیست، ولی تو اطلاعاتی که دادن گفتن این نمایش احتمالا نمایش میدانی خواهد بود. باید در انتظار این باشیم که توی فضای باز در واقع اجرا بشه. آقای پارسایی پارسال هم در واقع اثر تاریخ هفتمان اسفندیار رو به صحنه برده بود که در نوع خودش در واقع کار جالبی بود. حالا باید ببینیم کار جدیدشون که رستم و سهراب در واقع چه کیفیتی.
خیلی هم عالی. حامد مظفری، امروز روز روابط عمومی و ارتباطات هستش، قطعا شما به عنوان یک خبرنگار عمده ارتباطاتت با مؤسسات، شرکت‌ها و نهادها نخستین قدمش با روابط عمومیه. از نظر شما یک روابط عمومی معیار باید چه محسناتی داشته باشه که بتونه در روند کارش عالی به نظر بیاد؟
اون چیزی که من دیدم روابط عمومی اولا باید به همه پاسخگو باشه، یعنی نباید دسته بندی بکنه بین رسانه بگه چون فلان رسانه به فلان جا متصله تو اولویت قرار داره. یعنی روابط عمومی پاسخگو روابط عمومیه که در واقع یه رسانه محلی توی مثلا میگم یه نقطه صفر مرزی هم بهش باش تماس میگیره باید پاسخگو باشه. اون چیزیه که من خیلی کم دیدم. این از اینه. بعد دومین در واقع حسنی که روابط عمومی معیار داره اینه که از نقد منتقد، از نظر روزنامه‌نگار، از نظر در واقع کارشناس نترسه. من به خصوص تو بحث در واقع سریال ها و فیلم های سینمایی خیلی دیدم یک کسی که میذارن مدیر روابط عمومی، طرف فکر میکنه وظیفه‌اش اینه که هر جا نقد منفی علیه محصول چاپ شد بله سریع جوابیه بده، در صورتی که روابط عمومی حرفه‌ای کسیه که اتفاقا نقدهای منفی رو در واقع کمک میکنه به بیشتر دیده شدنش، چون همین نقدهای منفی هست که در واقع باعث اصلاح امور و بهبود کارهای بعدی سازنده میشه.
بسیار همونی. ممنونم از تو حامد مظفری عزیز و بخش خوب تیتر فرهنگی امروزت. اگر بحث پایینی هست در خدمتتیم. در غیر صورت دوتا خداحافظی میکنم.
خوشحال شدم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
زنده باشید. روز روزگار بر تو خوش. خدا نگهدارت. یازده ساعت و 43 دقیقه از امروز یعنی 27 اردیبهشت ماه جان گذشته و ما اینجا در سری پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما عزیزان هستیم. موجی هم کماکان در کنار من هست، یعنی خیالتون از این باب راحت بشه که من رو رها نمی. امروز هم نمیدونم چرا انقدر به من علاقه خاصی داره، همش زل میزنه تو چیز خاصی شده. اگه نشده ما یه بخشی داریم بریم با هم دیگه.
نه چون یکی با یکی بچه داشتم صحبت میکردم.
بله.
راجب روابط عمومی.
عمومی.
بعد به من گفت که باید کسایی که روابط عمومیشون خوبه.
بله.
باید هم دیگر رو نگاه کنن.
هم دیگر.
خنده داره.
یعنی چی تو خوری واضح؟
یعنی که شما وقتی میخوای با یه نفر ارتباط برقرار کنی باید زول بزنید تو چشماش.
این که یهو با چش با مش میزنه تو چشم دیگه چشمات. این روابط خصوصی اصلا عمومیت نداره.
شما وقتی داری با یه نفر حرف میزنی بهش نگاه نمیکنی؟
نه من مثلا وقتی در قامت یک موجی داری... میرم توی سمینار برای همه صحبت میکنم. یعنی مخاطب من همه هستن. خواه. نه فقط یه شخص مثلا مدیری که نفر اول وایساده زول میزنم فقط با مدیر حرف نه دیگه. این که چه روابط خصوصی خواه. روابط عمومی شکل دیگه است.
ببین.
بله
آقای فیل نه چی
آقای فیل که گزینه
گزینه یک. بله ببین گزینه یک. ببین الان که شما توی سمینار ریزی
بله.
الان اینجا با منی، با خود خود منی، من یه نفر بیشتر اینجا نمیبینم که و میدی اون بر هاده اول فضل میبینم و میدی بعد دیگه فقط طور میبینم اینجا، بعد وقتی دارم با تو حرفی زنم باید به تو نگاه بکنم.
حسن خزایی هم هستن اگه میخواید.
حسن کجاست؟
خزایی که حسن امام خزایی هستن.
بله چطوری؟ خوبی؟ خسته نمیشی؟ حالا حالت خوبه؟
رفیق شدید با میخواه حالا شما یه سر پیش استاد خزایی برید با هم یه گپ و یعدهی بکنید، صحبت بکنید. من یه بخشی دارم باید معرفی کنم.
ایش که باور نمی کنم، من تازه اولین بار دیدمش.
استادم گردنت نمیگیره.
جدی میگی؟
به خدا همین الان گفت بیرونش کنید اصلا.
راست میگی؟
حالا تو برو صحبت کن.
عدیلش در میارم. نه چیز روابطه عمومیم خوبه.
ممنونم از همراهیتون. بره مجیب روابطه عمومیش برسه.
آقا سوالو بگو.
سوال میگم الان دیگه. من سوالو بگم تو برو.
بگو سوالو
میشه؟
بگو.
سوال پرسیدیم از شما رفقای جان که اینا، یک اینا. مسئول محترم روابطه عمومی باید چه ویژگی ها چه مشخصاتی داشته باشه؟
علیف دماغ فیلو بتاده باشه.
بله.
چی به هر کی رو ندن که طرف آستری بخواد.
خب
چی میگه این؟
بعد
جیم یه لبخند دروغی باید همیشه بدوزه روی لباش
خیاط.
آره یا رو لباسش
یه جا دیگه یه لبخند دروغی. من تموم شد بخشت.
تموم شد
نشد.
خدا نگهدار. سایر موارد نگو.
سایر موارد هم گفت. ممنونم که همراهی باش.
سایر موارد
عاشق سایر موارد موجی. سایر موارد براش بفرستید. 3094 این رو برام ارسال کنید. اما رفقای جان، همراهان دوست داشتنی، به ما پیام بدید و در مورد سوال به ما واکنش نشون بدید. منتظر بوجاریانن قطعا بعد از یعنی در بخش دوم برنامه ما، بعد از بخش برنامه و ویژه برنامه از انگاهی ظهر تهران، امیدواریم که برسه و بوجاریان رو هم امروز در کنار خودمون داشته باشیم. خانم فتولایی باز پیام دادن به ما، خانم جلالی پیام دادن به ما، آی ساسانیان پیام دادن به ما، جان دلم بگی خانم زنگنه همراه و شنونده ما هستن، محمد فرغانی شنونده ما هستن، خانم محبنی همراه ما هستن و باقی رفقا که در فرصت مناسب حتما پیام های پرمهر شما عزیزان رو خواهم خوند. اما میدانید و آگاه هستید که دیروز روز بزرگ داشته احمد ابن موسی حضرت شاه چراغ بوده و در مراسمی از سند راهبردی شهر زیبای شیراز با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی رو نمایی شد. بخش برنامه‌ای در مورد این اتفاق آماده شده که تقدیم حضورتون میشه.
از راه دوری اومده.
من از کرش.
میگفت هر وقت میاد شیراز اولین جایی که باید بره همینجاست.
فضای معنوی آرامش بخش.
اینجا نگین درخشان انگشتری شیرازه. جایی که بیقرار میایی و پر امید برمیگردی.
خیلی جو عالی بود چراغ.
وقتی که میام اینجا دیگه تمام مشکلاتمون رو دیگه فراموش میکنیم.
در دل شیراز قلبها آرام میگیرد، در حرمی که به نام شاه چراغ علیه السلام نورانی شده.
السلام علیک یا احمد ابن موسی الکاظم یا شاه چراغ.
فرقی نمی کند از کجا آمده باشی، اینجا جای یکی شدنه، زیارتگاه اهل راز و نیاز.
از اهواز اومدیم، از استان بوشهر.
شیراز به لطف همین ذریح و بارگاه مطهر سومین حرم اهل بیت در ایران لقب گرفته.
هر وقت گرفتاری مشکلی چیزی دارم میام اینجا پناه میارم با آقا، واقعا مشکل گشا هست.
و اینجا باید سلام داد به او که هم برادر کریمه اهل بیت است و هم برادر امام رعوف.
حرم پنجره فولاد فقط چند
داره. حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام حالا در رأس حضور گردشگران داخلی و حتی خارجی در این استان، زائرانی که در این حرم آرامشی عاشقانه را تجربه می کنند.
ای
هشتمین فروغ مهرورزی، ای خورشید طوس، خزان طبیعت جستی به سوی بهار و از تراوت مژگان لبخند زیبای خدا را برای ما برمغان آوردی، یا هشتمین ستاره درخشان آسمان امامت.
برات تنگ شده از غم دوری تو تب کردم، من مقصرم خودم میدونم، همه روزام و خودم شب کردم، من همش بهونه آوردم که راه خونه تو خیلی دوره، اما عشق تو مثل بارون شد داره چشمای منو میشوره، داره چشمای منو میشوره. من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم، چشم من رو به احساس تو باشو، قلبم از خودش بی خوده مثل کفترا هوایی شده، زیر نام عشق من امضا شو، زیر نام عشق من امضا شو. امشب همه چی رو خوندی، از نگاه من عاشق پیشه بهترین صحنه عمر وقتی، چشم من از عشق تو تر میشه، یه صدایی توی گوشم میگو حق نداری که مردد باشی، دورترین فاصله ها نزدیکه، شرطش اینه که تو مقصد باشی، شرطش اینه که تو مقصد باشی. من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم، چشم من رو به احساس تو باشو، قلبم از خودش بی خوده مثل کفترا هوایی شده، زیر نام عشق من امضا شو، زیر نام عشق من امضا شو.
آدم این صدای دلبرانه رو که میشنوه، دلش، جونش، روحش پرواز میکنه به یه تیکه از خاک بهشت، میره خراسان رضوی، میره مشهد الرضا، میره به پابوس صحن خواستنی امام رضا علیه السلام. چقدر حال و هوای این لحظه ها قشنگه، روزها و این هفته سراسر عشق کرامت ختم میشه به روز میلاد منور امام هشتم، امام خواستنی ما ایرانی ها، و حال و هوای قشنگی داره. به اطلاع شما شنوندگان عزیز رادیو تهران و برنامه سعادت آباد میرسونم که موعد اذان ظهر به افق تهران از رادیو تهران ساعت 12:01 میباشد.
بخشنده بخشایشگر، ای راه نمای پناه بخش. عزیزا سپاس من اندک است، اما تو محرومم نمیداری. خطایم بسیار است، اما تو رسوایم نمیسازی. این لحظه ها شنیدن آیات کلام الله مجیده که دلامونو وصل میکنه به لحظه ای که قراره نوای پروردگار رو بشنویم. دل جان گوش میشود برای شنیدن آیاتی چند از سوره انشقاق، آیات 1 تا 15. قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لرب يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا
الحق